یکی هم داستان حضرت یوسف، حالا دیگه سریالش هم پخش شده و بارها و داستان هم همه میدونه. حضرت یعقوب از پیغمبران بزرگ 12 پسر داره، پسرها همه پیغمبرزاده، در خانه نبوت بزرگ شده. نوه حضرت ابراهیم خلیل، برادران دیدن که پدر حضرت یوسف بیشتر علاقه داره، با هم صحبت کردن که این چرا باید پدر ما برادر یوسف بیشتر دوست بداریم. ان ابانا لفی ضلال مبین، پیرمرد گمراهیه، چرا بین بچه هاش فرق میذاره، یکی رو بیشتر دوست میداره. خب حالا چه کنیم؟ اقتلو یوسف، چون پدر او را بیشتر دوست میداره بکشیدش، راه سالم ساده، مسئله را حل کنید، به صورت مسئله را پاک کنید. یوسفی نباشه تا او را بیشتر دوست بدارن یا کنید. اقتلو یوسف، کی گفت اینا را؟ 10-11 برادر که همه پسر پیغمبر هست. او ترحوها ارضن یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعدهی قومن صالحین. یوسف ها بکشید یا بندازیش یه سرزمینی که دیگه دست پدر بهش نرسه، و بعد شما ما بشیم آدم خوب حسابی. این تا این یوسف هست پدر او را بیشتر دوست داره، ما آدم خوب نمیشیم. این یوسف از میون برداریم تا بعدش تکونو من بعدهی قومن صالحین. راه خوب شدن ما اینه که یوسف نباشیم. این داستان ها برای اینه که ما بدونیم در این قلب ما ممکنه یه چیزی باشه، خیلی کمرنگ، مخفی، آرام، و این سرنوشت خود ما را و دیگران را و گاهی ملتی را عوض کنیم. همین که آدم غلغلکش میاد که چرا یکی دیگه بهتر از اوست، بهتر میفهمه، بهتر میگوید، بهتر کار میکنه، بهتر درآمد داره، بهتر پول در میاره، بهتر یه مزیتی داره در اجتماع، یا بهتر بندگی خدا میکنه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. بحث به روایتی همه مخالفت هایی که با اهل بیت پیغمبر شد ریشش حسد بود. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب برای درمان این درد تا خیلی طغیان نکرده و به بحران نرسیده میشه این درد را درمان کرد. یکی از بهترین راهاش اینه که آدم نسبت به اون کسی که حسد میورزه پشت سرش ازش تعریفش کنه، در ظاهر خیلی بهش احترام کنه. خود این رفتار باعث میشه که تدریجا اون آتشی حسدش فروکش کنه، به حدی نرسه که او را به گناه وادار کنه. حالا راه‌های مختلفی از سای مختلفی، من جمله منظورم این است که گاهی ستایش کردن دیگری پشت سرش برای دوای قلب خود ما موثره. ما آلودگی قلبی داریم، مبتلا به حسد هستیم، اما وقتی اینجور کارها را بکنیم و نسبت به دیگران احترام کنیم، تواضع کنیم، پشت سرش تعریف کنیم، کمی این آتش حسد فروکش می‌کنیم. اینا از ابتدا از نوجوان‌ها میتونن تو کلاس درس شروع کنن، وقتی میبینن یه همشاگردیشون درس بهتر میخونه، نمره بیشتر میگیره، بیشتر مورد توجه معلم هست، اونا هم سعی کنن تعریف کنن، میگن عجب ما افتخار میکنیم به همشاگردیم، پسرش هم داریم، اون درسش خیلی از ما بهتره، استعدادش خیلی بهتره، بچه خیلی خوبیه. این حسدشون فروکش. عکسش اینه که اقدام کنن به بدگویی کردن، کم کم این حسد هی شعله‌ورتر میشه، روز کم کم آدم کار آدم رو به جاهای خطرناک میکشه. خب پس این شقوق مختلفی داریم، ستایش کردن پشت سر دیگران اگه به نیت خیری باشد کار بسیار خوبی است، بلکه گاهی هم مساله اجتماعی رو تأمین میکنه، هم مساله فردی را، دردهای باطنی آدم رو میتونه معالجه. اما ستایش دیگران کردن تو روشون چطوره؟ جلو کسی تعریفشون. غالبا اینجور ستایش کردن آفت زده میشی، این که آدم انگیزه داشته باشه جلوی کسی تعریفش بکنه. این میخواد برای او اثبات بکنه که من نسبت به شما چنین نظری را داره، جلب محبت رو بکنه، بلکه یک نوع در واقع رشوه دادنه. او ستایشش میکنه تا او هم متقابلا ازش تعریف کنه. این یکی از من وقتی من جلوی مردم در حضورش کسی تعریف کردم، قاعدتا به طور اغلب اونم یه جایی از من صفات تعریف خواهد کرد، بده بستونه دیگه. خب در اینجا باز ارزش اخلاقی نخواهد داشت، معامله ایست. حالا معامله بکنه یه سودی بکنه یه حتما یه ارزش اخلاقی هم داره، نه دیگه، بده بستونیست. اما یه وقت هست که نه، همین ستایشی که جلو روش از او میکنه به نیت خدایی است. گفتیم گاهی پشت سر کسی که آدم تعریف میکنه به خاطر این که ترویج فضیلت بشه، اشخاص صاحب فضیلت در جامعه شناخته بشن. اگه یک کسی واقعا در دل خودش که میکاوه میبینه برای او فرق نمیکنه چه در حضورش تعریف کنه چه پشت سرش، مقصود ترویج فضیلته، جلو روش هم باشه میکنه، هیچ فرقی نمیکنه براش که در تر رواج دادن فضیلت خودش هم حضور داشته باشه یا نداشته. البته این گفتنش آسان‌تر از عملش هست. به هر حال اگر چنین شد با روی فرضها صحبت میکنیم. اگر آدم طوری شد که برای ترویج فضیلت از یک صاحب فضیلتی ستایش بکنه، چه چلو روش باشه چه پشت سرش، فرق نکنه براش، بسیار کار خوبی است. و خدا این را دوست داره. در روایات هم هست کسانی که چنین و چنان باشن باید مروتشون و مردانگیشون باید ظاهر بشه، مردم بشناسن. ظهرت مروتو در اوصاف اشخاص عادل و به خصوص درباره کسانی که مروت دیگران را اظهار میکنند، فضایل دیگران را میگنند، روایاتی در مده اونا هست. اما آسیبش مال اونجاییست که آدم در حضوری کسی ستایش بکنه، ستایشی که طرف لیاقتشو نداره، یعنی تملق. این اسمش تملق، ستایشی بکنه برای اینکه در سایه این ستایش نفعی از طرف بداریم، در یه جایی براش کارشا را بیندازیم. یا احیانا اگر خب صاحب مقامی هست یا صاحب کرمی هست، هدیه ای گاهی بهش بده. بالاخره از کرم و سخاوتش استفاده کنه، بالاخره جلب محبتش کنه تا در سایه معرفت منافعی بهش برسه. این کار بسیار بدی است، خلق بسیار ناپسند زشتی است، اسمش تملق است، اسمش اطراء است، چرب زبانی، ستایش بیجا. در روایات هم از این خیلی مذمت شده، شاید یکی از زننده ترین یا گزنده ترین تعبیرات این روایتی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمودند احث التراب فی وجوه المداحین، که حالا با قرائن و اینها مداحین ستایشگران هم میشه بر اون کسانی که در حضور کسی مداحی میکنند، یا از روی تملق مداحی میکنند به خاطر طمعی که در اون شخص دارن. حالا اون مواردی که بیان و رشد هست قطعا انصراف داره این از اونجا. با قرائن مداحین را که مورد مذمت قرار گرفتند، یعنی کسانی که از روی تملق و بیجا ستایش میکنند، میفهمد وقتی اینا ستایش میکنند خاک بپاشید تو دست، احت و تراب، خاک بپاشید در صورت ستایشگران. قدر متیقنش اونجاییست که یک کسی صاحب مقامی باشه، صاحب فضیلتی باشه، دیگری برای طمعی بیاد در حضورش شروع کنه به ستایش کردن به چیزهایی که بیش از حد اوست. این قدر متیقن مورده اینجور حدیث. اینا باید اون کسی که صاحب فضیلت هست و مورد مد واقع میشه باید عکس العمل واقع میشه اینا تأدیبش کنه. میفرماید خاک به پشت صورتش. باید بهش فهموند که من از این کار تو منزجر هستم، از این کار تو خوشم نمیاد، این تو کار بدی میکنی. حالا البته موارد فرق میکنه، همینجا همه شما اهل فضل و فضیلت هستید. اگر در یه جایی تعبیری هست این معناش اطلاق در همه موارد در همه شرایط نیست. گاهی حالا یک کسی احساساتش تحریک شد و یه تعریفی کرد بیجا، این حالا حتما نباید همونجا سرکوفتش بدن و یه خاکی هم پیدا کنن بپاشن تو صورتشون. خب اینا ممکنه بعد آدم محترمی هست، غرضی هم نداشته، حالا زیاده روی کردیم، این حد نمیبایست ستایش، این دیگه بارش احساساتی شده بود زیاده روی کرد، اینو میشه بعد خصوصی خواستشو ازش گفت آقا جون شما این حرفایی که زدی ایناش بیجا بود، اصلش هم لزومی نداشت، ولی خب حالا وظیفت دونستی بسیار خوب، اما این حد باید داشته باشه، اونی که هست باید گفت. فرض کنید از علمش تعریف میکنی، خب بگو چند سال درس خونده، لیسانس داره مثلا، میگم آقای دکتر فلان، پروفسور فلان، خب یه لیسانسی هست، خب چرا میگی دکتر؟ چرا میگی پروفسور؟ به قول ما طلبایی کسی ثقت الاسلامه، خب چرا میگه حجت الاسلام؟ چرا میگه آیت الله؟ ما همون حدی که هست بود. از اونی که هست کمش نگذار، این دلیل حسد. اگه آیت الله هست بگی حجت الاسلام، البته به حسب عرف دیگه این عناوین اعتباریه. اونی که جا داره که به حسب عرف بهش بگی آیت الله، داری بگی حجت الاسلام، این پیداست تو ریگی تو کفش داری. و همونی که عرف اونا میدونن این مقامش هست همونجور تعبیر. اما حالا آیت الله هست بگی آیت الله رو عظما، این یک تملق بی جاییست، این مطلوب نیست. حد را رعایت وزن و میزان، ول وزن و اومدن الحق، آدم میزان باید داشته باشه کارش. وقتی وارد یک چیزی شد دهنش باز شد دیگه همینجور ول نکنه هرچی بود. بعضی هستن وقتی شروع میکنن به صحبت دیگه کنترل نداره صحبت زبونشون، وقتی مدح کسی میکنن میبرنش تا عرش، وقتی مذمتش میکنن میبرنش تا اسفل سافلین. حد داره، خوبیش ها بکن این خوبی را داره، بدیش ها بکن اگه لازمه بگی، اونجایی که باید بدی طرف را گفت همون اندی که هست بگو، اون اندازه که شر به تو اجازه میده، اندازه که طرف گمراه نشه، به خسارت نیفته، به ضرر نیفته. اگه نبایدم گفت از رنگ که خوبی چی، یا غیبت هست یا تهمته یا باعث میشه که عرض مؤمن از بین بره و همه اینا از گناهان بزرگی. خب حالا اگر اینا همه راجع به این بود که ستایش کردن چه حکمی داریم، حالا اگر کسی ما رو ستایش کرد ما چه کار باید بکنیم؟ ضمن این حدیث به دست میاد که ما باید نسبت به کسانی که ستایش بیجا میکنن عکس العمل نشون بدیم. نگاهد میگم حالا میبایست بگه حجت الاسلام گفت آیت الله، حالا خب حالا میگیم بالاخره مسامحه کنیم، تایی دلمونم بدمون نیاد، خب بالاخره ما باید کم کم آیت الله بشیم دیگه، تا کی حجت الاسلام میمونه. گفتن مثلا عالم در فلان، معلم فلان کتابی خوب درس میگه، گفتن تمام علوم را من شنا شنیدم، بعضی ها وقتی این زبونشون مهار نداره، یه آقای درباره یک عالم بزرگواری میگفت در تمام علوم از همه علما افضل است. طولی نکشید که در رادیو بغداد زشت‌ترین کلمات رو درباره همین عالم، همین شخص بگاره. من از خودش شنیدم، شاگرد یکی از بزرگان بود، میگفت این آقا در تمام علوم از همه علما افضل است، در تمام علوم. چند سباهی گذشت، البته چند سباهی که میگم بیش از چند روز بود، چند سال گذشت، شرایط امتحان پیش آمد، مشاعر اینجا دلخور شد از نظام و از اینجا فرار کرد و رفت عراق و به هر حال در اونجا مصاحبه ای کرده علیه همون شخص بزرگ، تعبیرات زشتی به کار بود، توهین هایی کرد که آدم شرمش بیاد از اینکه بازگو کنه. این آدم وقتی بنا نداره مرزها را رعایت کنه، حدها را رعایت کنه، اینجوری میشه طرف افراد بیفته، اونچنان افراد میکنه که دیگه نمیشه مرزی براش، تفریط هم میکنه، حد را رعایت. خب حالا اگر یکیسی اومد پیش بنده و گفت حضرت آیت الله العظما مرجع تقلید شیعیان نمیدونم چنین و فلان، شما که در علوم اولین آخر، ما بایی از این چیزا اشخاصی هم روی سادگی و عدم اطلاع میگن. یا آقای میگفت نامه‌ای برای مرحوم آقای بروجردی نوشته بودن، این شدن حضرت آیت الله العظمای بروجردی جل جلاله، حالا به خیالش یه تعبیر احترام رو خیلی کنه. خب حالا اونایی که روی نادانی هیچی، آدم باید مروکران ها، اما نه حالا یکیس تملق میگه، انتظاری داره، میخواد اول دل طرف دست بیاره تا اینکه کارش رو انجام. خب میگه من چیکار باید بکنه؟ اگر مفسده اینا داره باید بگم آقا خواهش میکنم سکوت بفرمایید، این تعبیرات بیجاست، برای من ربطی نداره. من درس خوندم فی الجمله ای سواده کی دارم، اما نه آیت الله هستم، نه عظما هستم، نه این حرفا. کاری داری بفرمایید ببینم مطلب چی میشه. این درسته که مفسده اینا داشته باشید، یعنی این یه شخص محترمی توی جامعه شناخته شده است، اگه یه همچو برخوردی باش بکنن آبروش میری. من میام یک هم نهی از منکر بکنم، خودم یه گناه دیگه نمبتلا نشم. اما نه، یه شخص ناشناسی سومده اینجا حالا میتونی که کسی هم نمیشناسی، شروع کرده به تملق گفتن، بهشم بگی هیچ مفسده مترتب نمیشه، بی احترامی هم نمیشه، عرفن این را بی احترامی تلقی نمی کنه. دفاعی از خودش آدم میگه، نه آقا من اینجور نیست، این که شما میگی اینا درست هست. اگر مفسده یه مترتب میشه باید سعی کنن در یک جای خلوتی در این موقعیت مناسبی بهش تذکر بدن و حتی تهدید کنن که اگر دیگه شما جلوی مردم این تملق‌ها رو بگی، منم مجبور میشم که جلوی مردم سریعا دفاع کنم از خودم، جوری بگم که باید شوازشو جمع کنن دیگه از این کارها انجام نه. مصداق بارزش این است که احث و تراب، خاک بپاشید به دهنی، اینا روی خوش نشون ندید. در یه روایتی که در خود نهج البلاغه نقش شده در قسم حکمت ها، حکمت صدم هست، داره که به امیرالمومنین سلام الله علیه برخورد کردن، به یک مردمی گروهی از دوستانشون هم بودن، حالا البته تو این روایت نداره، من میگم از دوستان از قرائن میگم ولی شاید هم به هر حال دلیل دیگری. اینا شروع کردن به تعریف های اغراق‌آمیز از امیرالمومنین کردن. حضرت فرمود که من خودم را از شما بهتر می‌شناسم و خدا من را از خودم هم بهتر می‌شناسد. خدا عیوب من را مخفی کرده، از او می‌خوام که عیوب من را، گناهان من را بیامرزد. اونی که شما تصور می‌کنید، من از خدا می‌خوام که من را بالاتر از اون چه شما تصور می‌کنید قرار بده، او قرار بده. من نیستم، ولی از او میخوام که من را حتی از اون چی شما هم تصور میکنید بالاتر ببرید. ولی اونی که شما میگید، من از این کار بیزارم، از این تعریف های اغراق‌آمیز که شما میگید من اینا را تأیید نمیکنم. دوست ندارم کسی در مقابل من اینجور تعریفات اغراق‌آمیز رو بگه. حالا در اصل متقینم شبیه این تعبیر را به حسب این روایت نوف از امیرالمومنین نقل کرده، می‌فرماید که ان زکی احدهم خاف من ما یقولون. عبارت ها با نهج بلاغه مقداری تفاوت. اگه یک کسی اومد در مقابل این مؤمنین کامل، این شیعیان خالص، شروع کرد به تزکیه کردن، تعریفشون رو کرد، اینا نگران میشن، خوششون نمیاد. در جواب اون شخص یه حرفی به او میزنند، یه حرفی هم به خدا میزنند. به خود اون شخص میگن انا اعلم و به نفسی من غیری، من خودم را از دیگران بهتر میشناسم و خدا من را از خودم هم بهتر میشناسد و ربی اعلم و بی. بعد رو میکنند به خدا، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون. خدایا این حرفایی که زدن درباره من، من را مؤاخذه نکن، مبادا رفتار من جوری بوده که باعث این شده اینها فریب بخورن، چنین تصوراتی پیدا کنن. من را مؤاخذه نکن به واسطه حرفایی که اونا میزنن، من تبری میجویم از این حرف. و جعلنی خیرا مما یظنون، اما اون چی در دل درباره من گمان میکنند، تو من را از اون هم بالاتر قرار بدید. حالا اگه گمان بدی داشتن و اینا از روی نفاق اظهار ستایش و اظهار مدح می کردن، یعنی شما اینا که میگید زبونیه، تو دلتون اینجور نیست، من از خدا میخوام از اونی که تو در دل شما هست من را بالاتر قرار بدید. اگه ته دلتون هم هست، بازم اون فضیلتیست به اندازه معرفت خودتون، من از خدا میخوام معرفتی بالاتر از اون چی شما میدونید به من فضیلت بده. کرم او زیاده، آدم امیدش باید به خدا زیاد بشه. واغفر لی مما لا یعلمون، واغفر لی ما لا یعلمون، اون کارهایی که اونا نمیدونن اما از کارهای بدی که از من سر زده اونا را ببخش. فانک علام الغیوب و ساتر العیوب.